مادرامون خز ببرن روی تخت چار تا گلاب می آوردن فیکر تو چی گذشته کی می دونه لحظه های آخر تو
سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
ستاره ها نمی میرن. از روز ازل خلق شد از جلوه رویت، حور پیوسته برد سجده به خاک سر کویت. عجبی نیست خداوند به فردای قیامت، که ببخشد همه را بر سر یک تار زمویت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه ستاره ها نمیمیرند تقدیمتون میشه به مناسبت شهادت امام موسی کاظم، هفتمین ستاره فروزان آسمان امامت و ولایت. این روز شریف رو خدمت همه شما عزیزان و همه محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین محسن قافی، مدرس سطوح عالی حوزه. عرض سلام خدمت شما جناب استاد قافی و سپاسگزارم از حضورتون. عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بنده هم به نوبه خودم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز شهادت هفتمین پیشوا و امام معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. انشاءالله که خداوند متعال ما رو از شیعیان واقعی اهل بیت احسان و طهارت قرار بدهد انشاءالله و فردای قیامت ما رو به شفاعتشون وارد بهشت بگرداند. در خدمتون هست
انشاءالله. تشکر میکنم از شما. ما همونطوری که عرض کردم برای روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام ویژه برنامه ستاره ها نمیمیرند رو در نظر گرفتیم تا به برخی از خصوصیات و ویژگی های اون حضرت بپردازیم با یک نگاه دیگری. حالا خیلی نمیخوایم ممحض در زندگی امام موسی کاظم علیه السلام بشیم و یک در واقع ویژگی های عام و کلی تری رو از ائمه معصومین در این روز عزا میخوایم تقدیم شنوندگان عزیز بفرمایید انشاءالله. یکی از ویژگی هایی که ائمه معصومین دارن عصمت اونها هست و در کلام ائمه معصومین در کلام امام موسی کاظم این عصمت قطعا متجلی شده. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یک مقدمه ای رو بفرمایید شما در مورد امام موسی کاظم و بعد انشاءالله به این بحث خواهیم پرداخت.
بله تشکر میکنم. امام کاظم علیه السلام حالا یک سری خصوصیات عمومی که از حضرت خوبه که شیعیان هم وارد باشند و بدونند و اساساً اگرچه ضروری نیست به هر حال در اصل امام شناسی این ضروری نیست ولی به هر حال وقتی انسان عاشق اهل بیته طبیعتاً تاریخ تولد و وفات و اون مباحث رو هم انسان یاد میگیره و حفظ میکنه. خیلی مناسبه که شیعیان یاد بگیرن به فرزندانشون تعلیم بدن این نکات کلی رو که حالا ما اینجا اشاره ای میکنیم. امام کاظم علیه السلام فرزند امام صادق علیه السلام، مادرشون بانوی مکرمی هست به نام حمیده، همسر امام صادق علیه السلام که واقعا بانوی مکرمی هست.
بله.
اون بزرگوار در سال 128 هجری قمری در 25 ذی‌الحجه، البته نقلی هم 7 صفر داره ولی نقل معروف 25 ذی‌الحجه سال 128 هجری حضرت در منطقه ابوا، یه روستایی بوده اطراف مدینه، اون بزرگوار به دنیا اومدن. امامت ایشون از سال 148 هجری یعنی در سن 20 سالگی محقق شد با شهادت امام صادق علیه السلام. اون بزرگوار در زمان اون بزرگوار 5 خلیفه عباسی به حکومت رسیدن. این 5 حکومت معاصر بود به عبارتی دوران امامت حضرت با این 5 نفر، یکی با منصور دوانیقی، مهدی عباسی، هادی عباسی و نهایتاً هارون الرشید.
بله.
و توسط همین هارون الرشید هم لعنت الله علیه اون بزرگوار در 25 ماه رجب سال 183 هجری در سن 55 سالگی حضرت به شهادت رسیدن در بغداد و اون بزرگوار رو آوردن در مقبره قریش در بغداد که الان معروف شده به کاظمین که منطقه ای از بغداد بوده و الان هم همینطور متصل به بغداد هست. حضرت رو اونجا به خاک سپرد. این کلی از زندگی اون بزرگوار.
بسیار خوب. همونطور که عرض کردم ما به یکی از ویژگی های بسیار مهم اهل بیت علیهم السلام ائمه معصومین علیهم السلام می‌خوایم بپردازیم در این برنامه که عصمت ائمه معصومین هست، چیزی که شیعه قائل هست به عصمت ائمه معصومین و حضرت زهرا سلام الله علیها و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تعبیر 14 معصوم، عصمتی که با نام عصمت کبرا ازش نام برده میشه و البته شیعه قائل به عصمت انبیای عظام هم هست، انبیای الهی و عصمت برخی دیگر از بزرگوارانی مانند حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت اول فضل العباس و دیگرانی که اینها رو تحت عنوان عصمت صغرا ازش نام میبرن. در مورد عصمت ائمه معصومین بفرمایید و به خصوص حالا از کلام موسی کاظم اگر نکته‌ای هست در این زمینه تقدیم شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله سوال بسیار خوب و جالبی هست. خب میدونید مسئله عصمت که ما برای اهل بیت علیهم صلوات الله قائل هستیم که به تبع عصمت منسوسیت نیاز داره، یعنی قائلیم که خدا باید مشخص بکنه.
بله.
خب طبیعتاً برای این ما باید استدلالی داشته باشیم. حالا ابتدا این نکته رو عرض می‌کنم. ما شخصیتی داریم به نام علامه هلی، اون بزرگواری که کتاب‌های متعددی نوشته است، اولین شخصیتی است در جهان تشیع که نام علامه رو گرفته.
بله.
علامه هلی. این بزرگوار کتابی داره به نام الفین. الفین یعنی 2000. این بزرگوار کتابی نوشته به درخواست فرزندش، ابتداش توی مقدمه میاره ایشون، به درخواست فرزند ایشون که خطاب میکنه بابا جان دیگر فرق اسلامی ما رو متهم میکنن که شما مبناتون چیه، دلیلتون چیه بر مسئله عصمت، چه اصراری دارید که امام باید معصوم باشه، جانشین پیغمبر معصوم باشه و خواه نخواه باید منسوس باشه، که حالا عرض میکنیم چرا منسوس باشه.
بله.
علامه هلی زحمت میکشه این کتاب رو مینویسه. 2000 دلیل، 1000 دلیل رو میاره برای ضرورت عصمت ادله عقلی و نقلی، و بسیار هم زیباست. البته 1038 دلیله، ولی گردش میکنه مینویسه 1000. 1000 دلیلم میاره برای این که ثابت میکنه که امیرالمؤمنین خلیفه بلافصل رسول خدا هستن. معروف شده کتابش به نام الفین، که من دیدم قسمت اولش ترجمه هم شده.
بله،
این نشون دهنده و البته ادله بسیار محکم میام آورده، یعنی هم ادله عقلیش هم ادله نقلیش بسیار محکم متقن و زیباست. و من سفارش میکنم اون نخبگان و بزرگوارانی که دوست میدارن علاقه دارن به این مباحث، حتما این کتاب ایشون رو بخونن
ان شاء الله.
و یک کتاب علمی جامعی هست.
بله،
این کتابی که ایشون نوشته، این 2000 دلیل نشون دهنده مستحکم بودن پایه‌های اعتقادی شیعه است. من همینجا قسم یاد می‌کنم به خدا که هیچ مکتبی در مکتب اسلام و حتی مکاتب دیگه پایه‌های استدلالیش محکم‌تر از پایه‌های استدلالی شیعه نیست.
این خیلی نکته جالبی هست جناب آقای استاد.
قابل اثبات.
بله، و قابل اثبات هم از حالا ما در برنامه‌هایی که در مورد ادیان داشتیم، در برنامه‌های دیگر، در اونجا ما یک نقاط مبهمی رو بهش برمیخوریم. در همه ادیان و همه مذاهب حد یقف هایی دارن، یه جاهایی که وقتی استدلال ازشون میخوان میگن اینجا دیگه خط قرمز و شما حق ندارید استدلال بخواید. ولی شیعه واقعا هیچ خط قرمزی برای استدلال خواستن نداره.
احسن.
و هر سوالی که بپرسن استدلالی برای جواب میدن و هیچ وقت هم نمیگن سوال نکنید، در این زمینه ها ممنوع سوال کردن، هر کس سوال کنه مثلا خدا عذابش میکنه و نباید در این زمینه ها سوال.
نه هرگز، اساساً اساس اسلام مبنایش بر اصول دینه، اصول دین ما هم مبنایش بر تحقیقه
و استدلال
و استدلال و پایه‌هاش استدلالیه. اصلا این از نقاط قوت اسلامه که هر کسی رو به دین خودش نمیپذیره. اگر یه دینی بود فقط میخواست مرید جمع کنه، فقط میخواست نیرو جمع کنه، خیلی به استدلال نمی پرداخت. اما اسلام از ابتدا تأکید میکنه این 5 اصل رو اگر تقلیدی بخواید به دست بیارید من نمیپذیرم. من اسلامی میپذیرم که تحقیقی باشه.
بله.
چرا؟ چون به خودش مطمئنه، مطمئنه که اگر کسی واقعا تحقیق کرد محال این دین رو نپذیره. از اون طرف پایه های اعتقادی یک مسلمان و علل خصوص شیعه باید اونقدر مستحکم باشه که در اثر شبهاتی که ایجاد میشه و بادهای تندی که میوزه خدای نکرده از ریشه بیرون نیاد.
بله.
لذا از اول تأکید میکنه شما باید در اصول دینتون، که یکیشم به اعتقاد ما شیعیان اصول مذهب البته حساب میشه، حالا اصول دین تعبیر نمی کنیم، مسئله امامت هست که از اصول مذهب ماست که تحقیقی قطعا و انسان باید تحقیق کنه و به یقین برسه. این نشون دهنده اون اطمینان این دین، اطمینان این مکتب به حقانیت خودشه.
بله.
و این خودش نقطه مثبت و بسیار عالی در این زمینه هست که حالا ازش میگذریم، حالا این بحث رو من مطرح نمی‌کنم.
بله، وارد خصوص بحث عصمت.
اما در مورد مسئله عصمت حالا نکاتی که فرمودید حالا عرض بکنیم. حدیث شریف ما توی مسئله عصمت 47 حدیث داریم که تعبیر عصمت توی اون روایات اومده. اگر بخوایم موارد تکراریش رو کنار بگذاریم 15 حدیث هست که بدون تکرار ما داریم که میتونم به ظرف قاطع بگم تمام این احادیث موثق هستند از حیث سند.
البته منظور از تکرار که حضرت علی میفرمایند شنوندگان عزیز مستحضر باشن که تکرار به این معنی نیست که مثلا این عین این حدیث با همون مثلا سلسله راویانش در یک کتاب دیگری مثلا تکرار شده باشه، نه، بلکه این محتوا و در واقع فهوا و عبارات این حدیث به طرق مختلفی نقل شده باشه.
بله،
به این
احسن.
ممکن تکرار رو شنوندگان عزیز
بله بله
متوجه نشن و تصور کنن که عین حدیث مثلا جایی تکرار شده. نه
نه نه نه نه، عین حدیث نیست قطعا، یا سلسله سندش متفاوته یا بعضی از الفاظش متفاوته، متأ از حیث مفهوم منظور،
یعنی به تعبیر اصلا حدیث متفاوتی است، متأ خب عبارات همونه، عبارات هستن که از عین معصوم نقل شده.
در مجموع وقتی حساب میکنیم این مسئله به عبارتی یک نوع حالت تواتر پیدا میکنه به این نحو،
لااقل تواتر معنوی.
بله بله. و نکته ای که هست اینه که تمام اونها این نکته رو تأکید دارن که مسئله عصمت یه مسئله است ضروری، مورد نیاز امام، مورد نیاز امام معصوم و جانشین پیامبر، هم مورد نیاز پیامبر و انبیا هست، هم مورد نیاز امام معصوم هست.
بله.
و چون امکانش نیست که مردم تشخیص بدن لذا باید منصوص باشه از ناحیه خدا. حالا من یک روایت رو از امام سجاد علیه السلام تبرکاً و تیمونن عرض میکنم. ببینید، امام علیه السلام میفرماید الامام منا لا یکون الا معصوما، امام از ما اهل بیت نمی باشد مگر اینکه باید عصمت داشته باشه. و لیست العصمت فی ظاهر الخلقه فیعرف بها، عصمت چیزی نیست که علنی باشه که همه بتونن تشخیص بدن. من چطور تشخیص بدم کی معصومه؟ لازمش اینه که 24 ساعت باش باشن تا بفهمم هیچ گناهی نکرد، هیچ معصیتی نکرد، هیچ خطایی نکرد. خب امکان پذیر نیست عملا.
بله،
حضرت میفرماید فلذالک لا یکون الا منصوصا، به خاطر همین چاره ای نیست جز این که منصوص از طرف پروردگار باشه، یعنی خدا باید نص کرده باشه، مشخص کرده باشه به طور خاص. این دلیلی است که اون بزرگوار بیان میفرماید. خب حالا اساسا چرا عصمت؟
بله،
ببینید آیه شریفه داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم.
بله، ممکنه حالا سوال رو اصلا به این شکل مطرح کنیم یا در ذهن شنوندگان عزیز به این شکل ایجاد بشه که خب حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش وحی میشه و اون وحی رو میخواد به مردم ابلاغ کنه، لازمش اینه که خب معصوم باشه، مردم میتونن به او اعتماد کنن، چون اگر خطا کنه ممکنه در ابلاغ وحی یا در دریافت وحی هم خب خطا کنه نعوذ بالله. ولی ائمه معصومین چرا باید معصوم باشن؟
احسن احسن، ما همین نکته رو میخوایم عرض کنیم. آیه میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. البته ما ادله زیاد داریم در این مورد، من یک مورد رو دارم عرض میکنم. میفرماید مردم اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول خدا کنید و اطاعت اولی الامر کنید. بعضی از فرق اسلامی میفرمایند که این اولی الامر منظور صاحبان امر هست در هر زمانی. بله، هر کسی که به خلافت رسید، حالا به انتخاب مردم و همسالو. اما شیعه اعتقادش اینه اولی الامر منصوصن، افراد خاصن و خدا باید مشخص کرده باشه. خب دلیلتون چیه؟ دلیل اینه اطیع الله، اطاعت خدا بکنید، وظیفه همه است، باید اطاعت خدا کنید. در راستای اطاعت خدا، اطاعت از رسول خداست، یعنی اطاعت از رسول خدا منافاتی با اطاعت از خدا نداره. بله، پس رسول فرستاده خداست، پس عصمت داره. اولی الامر به وسیله واو عطف شده.
بله،
اگر این اولی الامر کسایی باشن که معصوم نیستن، لازمش اینه خدا امر به تناقض کرده باشه. چطور؟ از یک طرف میفرماید اطاعت منو خدا کنید، از اون طرف میفرماید اطاعت از اولی الامری بکنید که ممکنه خلاف دستور خدا رو بگن. چون عصمت نداره که، شما فرض کنید عصمت نداره، انتخاب ماست، انتخاب بشره، خب عصمت نداره دیگه.
بله،
این لازمش اینه خدا بفرماید که هم اطاعت من بکنید، هم اطاعت هر دیگه ضد منه بکنید،
هم اطاعت من بکنید هم اطاعت من نکنید.
اصلا هم اطاعت من نکنید، لازمش این میشه. عقلا محاله که خدا امر بکنه، اصلا قوی هم هست که خدا امر بکنه که اطاعت از من بکنید، اطاعت از کسی که خلاف منم حرف میزنه بکنید.
به جز قبیح بودنش جمع نقیزه این هم هست.
بله، جمع نقیزه این
در یک مورد خاص ممکنه
یه تناقض،
خدا هم فرمونده باشه انجام بده و در همون مورد مثلا اولی الامر بگن انجام نده.
این خودش یک دلیل متقن هست برای اینکه اولی الامر حتما باید تو فاز رسول خدا باشن.
یه نکته،
هرچند در رسالت بله، شریک نیستن ولی در عصمت حتما باید شریک باشن. بله،
یه نکته مرحوم علامه طباطبایی ذیل همین آیه‌ای که فرمودید اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر منکم میفرماید که نکته خیلی دقیق و جالبیه که میفرماید که اطاعت از خداوند با اطاعت از رسول و اولی الامر با یک فعل جدا شده. اطیع الله نفرموده اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم، میتونست با یه اطیع هر ستا رو بیاره ولی جدا آورد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیعوی خدا با اطیعوی رسول و اولی الامر از هم جداست، یعنی معلومه این اطاعت خدا و اطاعت از اونها در حال یه تفاوتی داره، چون خداوند به هر حال استقلالی در واقع عمل میکنه و امر میکنه و امر رسول و اولی الامر قاعدتا در به تبع اطاعت از خداوند هست. ولی اطاعتی برای رسول و اولی الامر آورده با یه اطیع آورده، یعنی اطاعت از اولی الامر همون اطاعتی که باید از رسول باشه. بنابراین همونطور که برای حضرت رسول قائل به عصمت این، برای اولی الامر هم باید قائل به عصمت باشیم، چون یه اطیع او برای این دوتا آورد و با
بله
واو عطف کرد.
بله احسن، همین نکته است اطاعت. من تا یه نکته دیگه من اینجا اضافه بکنم، منافاتی نداره اطیع الرسول با اطیع الله.
بله،
مسئله
بله.
که شاید حالا وشی که بعضی ذکر میکنن که چرا اطیع او رو دوبار آورده، البته فرمایش علامه طباطبایی بسیار عالی، ما
بله.
در مقام توجیه اضافه تر هستن.
بله.
نکته اضافه تر هست و اون اینه که اطیع الرسول یعنی در اموری که دستور رسول هست، مثل امور جاری حکومتی.
بله.
مثل امور مربوط به مسائل به عبارتی معاش و زندگی مردم که به هر حال مسائل حکومتی بود که رسول خدا در رأس کار بودن
و همه این اموری.
بله.
که جزئیاتش در قرآن نیامده.
اصلا در قرآن نیامده و این منافاتی نداره با اطاعت.
بله.
خدا این نکته
در راستای همون.
بله، در راستای همون هست.
در واقع خداوند فرموده که اقیم الصلاه در قرآن، خب باید اطاعت کنیم.
بله.
ولی نفرموده که حالا این صلات رو چه جوری بخونیم، دو رکعت بخونیم، چهار رکعت بخونیم، سه رکعت. اینا رو رسول و اول الامر فرمود.
بله. این حالا در تکمیل بحثش بود که عرض کرد.
بله.
خب نکته‌ای که می‌خواستیم عرض بکنیم همین نکته است. لذا اگر بنا شد اول الامر عطف به رسول شده باشه و به نوعی عطف به همون اطیع الله، حالا به این نحوه بگیم، شده باشه، چاره ای نیست این اول الامر تو فاز رسول باشن. یعنی اینجور بگیم در طول همان، یا به نوع دیگه ای مطرح بکنیم، همه ما وظیفمون اطاعت خداست.
بله.
همه ما وظیفمون بندگی خداست. در مقام بندگی پروردگار از خود خدا سوال میکنیم خدایا تو که از ما بندگی خواستی، پس خودت باید بفرمایی طریقه بندگی چیست. ما نمیدونیم چه کار بکنیم که تو راضی باشی.
بله.
طریقه عبادت رو نمیدونیم. عقل میفهمه که باید عبادت بکنه، اینو عقل میفهمه، اما نمیفهمه چه جور باید عبادت بکنه. خود خدا باید بفرماید. لذا در مقام اطاعت خدا، خدا میفرماند من پیامبر براتون میفرستم با این اوصاف، با معجزاتی که انجام شده، با اوصافی که بوده.
بله.
ما پیامبر خدا رو قبول کردیم. بعد از پیامبر که حضرت در بین ما نیستن، امر دین خدا میفرماید ان الدین عند الله الاسلام هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. این
بله.
دین باید کل زمین رو بگیره، بر همه ادیان پیروز بشه، حکومت به دست صالحین برسه طبق آیات صریح قرآن. این
بله.
قرآن آخرین کتابه، این پیامبر آخرین پیامبره، این دین آخرین دینه، باید بمانه.
بله.
لازمه ماندنش اینه. ما میگیم خدایا بعد از رسول خدا برای حفظ این دین و مسائلی که پیش میاد و نکاتی که علم قرآن به هر حال فرمودی نزد همه کس نیست، عده خاصی علم قرآن دارن، ما برای این زمینه باید چه کار کنیم؟ جانشین میخواد این پیامبر تا روز قیامت، یک کانالی میخواد از ناحیه تو که اون کانال رو مشخص بکنی تا ما تا روز قیامت گمراه نشیم از این مسیر. و خدا فرموده اطیع الرسول و اولی الامر.
بله.
اولی الامر رو قرار داده. لحاظا از همینجا ما میگیریم چون وظیفه ما اطاعت خداست، وظیفه داریم اطاعت بکنیم رسول خدا رو. بعد از رسول خدا برای اطاعت خدا وظیفه داریم اطاعت بکنیم اولی الامر رو، که در روایات متعدد از جمله روایت معروف جابر که آمد خدمت رسول خدا سوال کرد آ خدا که مشخص اطاعتش، اطاعت شما هم که مشخص، اولی الامر کیانن؟ حضرت فرمود اول اونها علی است. فرمود 12 نفرن، اول اونها علی است، دوم فرزندم حسن، سوم حسین، همینجور تا حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، همه رو معرفی کرد حضرت.
بله.
12 13 نخواهد شد، 12 11 نخواهد شد، همین 12 نفری که منصوص هستن از ناحیه پروردگار یک به یک میان ائمه خدا هستن تا روز قیامت. این در راستای چیه؟ در راستای اطاعت خداست. یعنی ما چون میخوایم خدا رو اطاعت کنیم میگیم خدا یا دستورات تو رو در این دوران از کی باید بگیریم؟ خدا میگه از کسایی که من مشخص میکنم، اولی الامری که من مشخص میکنم. تا شما خیالتون راحت باشه این کانالی که قرار گرفته در مسیر اطاعت خدا، ذره ای از اطاعت خدا شما فاصله نمیگیرید.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد قافی. فرصتی بگیریم از تهیه کننده برنامه و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
یا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، يا موسى بن جعفر، يا باب الحوائج. همه با هم هماهنگ،
هر چه هستی میتونی لخشو دل امام رضا رو به دست بیار.
یا باب الحوائج یا موسی، منو توسل به سهم و سرای موسی بن جعفر، منو توسل به سهم و سرای موسی بن جعفر، سر ارادت نهادم به پای موسی بن جعفر، سر ارادت نهادم به پای موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر قسم به جان رضایش بکوش بهر رضایش، قسم به جان رضایش بکوش بهر رضایش، رضای حق را به جودر رضای موسی بن جعفر، رضای حق را به جودر رضای موسی بن جعفر. فدیدگان عشق ریزد نوای حلعت خیزد، دل سحر از تنینه صدای موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر. خدا گواهی ز دردم چه می شود دفن گردم، خدا گواهی ز دردم چه می شود دفن گردم، به تربت با صفایه به دامن تربت با صفای موسی بن جعفر. به گریه بس گلویم کجا روم با که گویم، که خون روان شد به زندان سپای موسی بن جعفر. به گریه بس گلویم کجا روم با که گویم، که خون روان شد به زندان سپای موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج، یا چالاشیانه به کتف و گردن نشانه، سیاه چالاشیانه به کتف و گردن نشانه، غروب ها تازیانه قضای موسی بن جعفر، غروب ها تازیانه قضای موسی بن جعفر. چو باغبان در غم گل، چو باغبان در غم گل، زهجر و سنگینی گل خمیده گردیده قد رسای موسی بن جعفر، رسای موسی بن جعفر. جنازه بر تخته در مشیعش گشت مادر، جنازه بر تخته در مشیعش گشت مادر، فتاد زاری کنان در قفای موسی بن جعفر، فتاد زاری کنان در قفای وفای موسوی جعفر رضا کند آه زاری به موج غم گشت جاری رضا کند آه زاری